انشاءالله خدمت شما بحث خواهیم کرد.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
مشروع مذاکرات شورای فرماندهان ارتش شاهنشاهی دی و بهمن ماه 1357.
باید چهارندشی بکنیم برای یک استقلال مملکت.
روز یا روزها، یعنی روز ر به علاوه یک.
دوم، نگهداری نیروهای مسلح شاهنشاهی که
بر اساس اسناد محرمانه ستاد بزرگ ارتشداران پهلوی به روایت بهروز رضوی، داوود نماینده و با هنرمندی گویندگان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. روز ر به علاوه یک.
گویش سراسری آوای انقلاب،
بازخوانی سرودهای خاطر انگیز انقلاب اسلامی،
گل سوسن و یاسمن آید، عطر بهاران کنون از وطن آید.
در 45مین فجر پیروزی، برنامه صبح آزادی رادیو معارف برگزار می کند.
هوا دل پذیر شد، گل از خاک بردمی، پرستو به بازگشت زد نغمه امید.
شنوندگان عزیز، برای شرکت در پویش سراسری آبای انقلاب کافی است یکی از سرودهای انقلابی را در خانه، مسجد، پایگاه بسیج، مدرسه، محل خدمت یا محل کار به صورت دست جمعی بازخوانی کرده
و تصاویر آن را به صورت عکس و فیلم به شماره 0900-195-3595 در پیام رسانهای داخلی ارسال نمایید
و یکی از برندگان جوایز نفیس این پویش باشید. با نام و یاد خدا، از این که با ما هم سفرید خوشحالید.
سند میگه به محض رسیدن امام به پایانه مشکل فنی پیش اومده و
درباری ها رو به هیچ وجه امام نمیپذیره و فقط تهرانی.
نظر به استقبال شما شنوندگان عزیز و به مناسبت ایام خجسته دهه فجر،
ویژه برنامه دفترخونه رو هر روز بشنوید.
دفترخونه،
اسناد لانه جاسوسی رو جذاب بشنوید.
اصل پذیرش امام در فرانسه رو که پهلوی خیلی خوشحالم هست. ترور امام رو خود رژیم پهلوی کاملا.
روزهای دهه فجر،
روزهای دهه فجر، ساعت 8:30 صبح،
ساعت 8:30 صبح،
ایستگاه بعد.
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکبتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
خواستم
توضیحی
در خصوص
قانون،
با وجودی که هیچ
اطلاعی
از قانون
نداشتم. آیا واقعا قانون برای همه یکسانه؟
قانون، آشنایی با برخی مسائل حقوقی و قانونی.
سلام، یه سوال، شما میدونید به چی میگیم جل کردن؟ جل اسناد یعنی چی؟ اصلا میدونید در قانون چه مجازاتی برای جعل کردن پیش بینی شده؟
چیزی که من میدونم این که از روی سندی خیلی شبیه اصل سند کپی کنن، ولی در خصوص مجازاتش چیزی نمیدونم، خیلی دوست دارم که بدونم.
جعل اسناد یعنی این که یه سندی که در واقع نبوده میان سندسازی میکنن، در واقع قانونشو نمیدونم دقیق، ولی خب احتمالاً زندانی داشته باشه، جریمه داشته باشه.
بدلیشو درست کردن، درسته؟ یه چیزی رو بخوام بدلی جعل میکنن که اون واقعی رو بدلی زایش کنه.
عرض کنم که اگر ما یه مدرکی داشته باشیم واقعی باشه، بعد بیان از روی اون مشابه یا کپی بسازن و واقعی نباشه، اینو بهش میگن جعل اسناد. من نمیدونم حالا دقیقا، ولی فکر میکنم در قانون ما مجازات داشته باشه. حالا اگر میشه شما بیشتر توضیح بدید.
قانون،
آشنایی با مسائل حقوقی و قانونی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. عرض ادب، سلام و احترام خدمت شنوندگان خوب رادیو معارف. بنده فهیمی، مدرس دانشگاه و کارشناس حقوقی، دقایقی رو در خدمت شما هستم. بحثم رو با یک سوال آغاز میکنم. اگه در وقایع و مراودات اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی امروزه در اسناد و نوشته ها شک و تردید کنیم، با چه اعتمادی میتونیم مراودات روزانه خودمون رو انجام بدیم. من یک بار پرونده‌ای رو دیدم، شخصی که دارای یک رستوران بود وقت نداشت بره کارت بهداشتش رو تمدید کنه. با یک تیغه‌ای بخشی از تاریخ رو پاک کرده بود و 1400 رو به طور مثال کرده بود 1401. همین مسئله باعث شد ایشون مرتکب جرم جعل بشه و مدت‌های زیادی رو در قبال قانون باید پاسخگو باشه. یکی از مهمترین و بیشترین مصادیق از مصادیق جعل، ساختن یک نوشته و ساختن یک سنده، مثل ساختن مدرک تحصیلی یا کارت شناسایی. من مدرک لیسانس ندارم ولی برای استخدام نیازمند این مدرکم. الانم دانشجوی مقطع کارشناسی هستم. شخصا یا با اجیر کردن دیگری مدرک لیسانسی رو برای خودم درست میکنم و این مدرک جعلی رو به اون اداره ارائه میدم، ولی متوجه این مسئله نیستم که هم مرتکب جعل شدم هم مرتکب استفاده از سند مجعول و مدت‌ها باید پشت میله‌های زندان منتظر گذران عمر باشم. ماده 527 قانون تعزیرات مصوب 1375 جعل مدرک تحصیلی رو جرم انگاری کرده و برای این مسئله 1 تا 3 سال حبس تعیین کرده. نکته بد و نکته بسیار مهم که هر روزی با اون سر کار داریم، جعل در اسناد سجلی میشه شناسنامه یا کارت ملیه. مثلا شخصی اسم یا فامیل خودش رو بدون اخذ رأی دادگاه یه سید رو اضافه میکنه، یا سن و تاریخ تولد خودش رو دستکاری میکنه که دیرتر به سربازی بره. در این صورت حسب ماده 10 قانون تخلفات و جرایم مربوط به اسناد سجلی، این شخص باز جائل محسوب میشه و طبق ماده 533 تعزیرات به حبس از 6 ماه تا 3 سال یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. از اینکه با ما بودید خوشحال و خرسندیم. خدا یار و نگهدارتون.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریز از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در رد گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان. خدا به هممون توفیق بده اهل مراقبت باشیم. روایات عجیبی از حضرات معصومین علیهم صلوات الله به دست ما رسیده در مورد ظلم کردن به کسی که ناصری جز خدای متعال نداره. از پیامبر خدا نقل شده فرمودند خشم خداوند بر آن که به کسی ستم می کند که یاوری جز خدا نمی یابد سخت است. خشم خدا سخته برای همچین کسی. باید مراقب باشیم خودمون رو توی همچین موقعیتی قرار ندیم ستم بکنیم به کسی که جز خدای متعال یار و یاوری نداره. امام باقر علیه السلام فرمودند وقتی که امام سجاد یعنی پدر بزرگوارشون هنگام شهادتش رسید و لحظه های پایانی عمر مبارکشون بود، من رو در آغوش گرفتند و فرمودند یا بنیه اوصی که به ما اوصانی بهی ابی علیه السلام حین حضرته الوفات به ما ذکر ان اباه اوصاه به. پسرم، اینو امام سجاد دارن به امام باقر علیه السلام میفرمایند، پسرم من تو رو میخوام وصیت کنم به یه چیزی که پدرم امام حسین علیه السلام اون هنگامی که موقع شهادتش رسید به من وصیت کرد. به چی وصیت کرد؟ به همان چیزی که پدر بزرگوار او یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام وصیت کرده بود. حالا چیه اون وصیت؟ قال یا بنیه فرزندم ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. مراقب باش ظلم نکنی به کسی که ناصری بر علیه تو که ظالم هستی جز خدای متعال نداره. خدا اگر بخواد ناصر مظلوم بشه ظالم رو از بین میبره، گرفتار میشه. ما در احوالات علما بسیار داریم کسانی که به اونها ظلم کردند و درشتی کردند و بعد دچار گرفتاری شدند. مصداق یکی از اونهایی که ممکنه بهشون ظلم بشه و ناصری جز خدای متعال نداشته باشن، اهل و عیال انسان هستن. مردی قدرتمندی، وضعیت اجتماعی خوبی هم داری، خب خانواده تو تحت تکفل تو هستن، نکنه به اینها ظلم کنی و اینها هیچ راه چاره ای نداشته باشن جز شکایت بردن به خدا، اون وقت انسان گرفتار میشه. خدا را قسم بدیم به حق محمد و آل محمد، به ما توفیق بده که اهل گناه و اهل ظلم کردن دیگران نباشیم انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد، نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد، ز دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس
در احوالات مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه نقل میکنن این عالم بزرگوار در مقابل شاگردان خودش عصبانی نمیشد، یعنی سابقه نداشت که اگر کسی آمد و از استاد سوالی پرسید و حتی استاد رو مثلا تخطئه بکنه، حرف استاد رو قبول نکنه، ایشون با تندی باش برخورد بکنه یا اینکه حرف اهانت آمیزی بهش بگه. مرحوم آیت الله مصباح رحمت الله علیه نقل میکنن علامه طباطبایی سراپا گوش بود، وقتی حرف اشکال کننده تمام میشد جوابش رو به آرامی میداد و اون رو قانع میکرد. میگن همون موقع ها یک جوانی بود به نام سید احمد شبستری، آمده بود شاگرد علامه شده بود، مدتی از درسهای علامه بهره برده بود، ولی خب درس حوزه رو ادامه نداد. ایشون خیلی علامه رو دوست می داشت، علاقمند به علامه بود. یه روزی آمده بود و دختر علامه رو خواستگاری کرده بود، آمده بود به استادش گفته بود که ما میخواییم با دختر شما ازدواج بکنیم، به هر دلیلی جواب رد شنیده بود. همین که حالا از اینجا جواب رد شنیده بود، کلن از علامه و فضای علمی علامه بریده بود و حالا مخالف علامه شده بود. یک کتابی ایشون می نویسه با عنوان حول المیزان، شروع می کنه اشکالاتی رو بر رد کتاب تفسیر المیزان نوشتن. برخی از شاگردان ایشون، آیت الله امینی، آیت الله مصباح، چند نفر دیگر رفتند و گفتند آجان شما کتاب ارزشمند تفسیر المیزانتون چاپ شده، همه دارن استفاده می کنن، الان اومدیم یک کتابی بر علیه این تفسیر منتشر شده به نام حول المیزان، که این آقا که خب از نظر علمی هم خیلی موفق نیست کتاب را نوشتن. شأن شما هم این نیست که بخواید جواب این رو بدید، ولی اگه اجازه بدید ما این حرفا رو بدون پاسخ نگذاریم. بالاخره حرفایی که زده شده نکنه برخی فکر کنن حرفای درستیه و ما جواب بدیم. علامه طباطبایی رحمت الله علیه یه تأملی کردند و اینجور گفتند ولا یحیق المکر السیء الا به اهله. نقشه ای که کشیده، این نقشه بدی که کشیده بر خودش خسارت وارد میکنه. فرمودند لازم نیست کاری بکنید. طولی نکشید که این جوان به رحمت خدا رفت. آیت الله مصباح نقل میکنن که یکی از دوستان ما که با هم درس بودیم و همراه بودیم برای من نقل کرد که من در یک سفری از تهران میامدم، سوار ماشین و عبوری شدم، یه بنده خدایی که اهل آذربایجان بود تو ماشین بغل من نشسته بود. به مناسبت گفتم که اهل کجا هستید؟ گفت از آذربایجان، شبستر دارم میام. خب قم میرید؟ قم چه کار دارید؟ گفت دارم میرم زیارت حضرت معصومه، اما یه کار واجبی هم دارم. ایشون میگه من ازش پرسیدم خب کار واجبت چیه؟ گفت میخوام برم خدمت علامه طباطبایی برسم. شما خانه ایشونو بلدید؟
گفتم بله بله، من شاگرد ایشون هستم، ایشونی محل سکونت و خونه ایشون هم بلدم و آدرس رو دادم. همین جور که با هم حرف میزدیم و رفاقت پیدا کردیم، قضیه خودش رو تعریف کرد. گفت من یک دوستی داشتم به نام سید احمد شبستری که همشهری ما بود و همین تازگی به رحمت خدا رفته و فوت شده. چند شب پیش اون رو در یک عالم دیگری دیدم، آشفته و نگران. دیدم که قیامت برپا شده، فرشته های الهی این دوست تازه گذشته ما رو دارن به طرف جهنم میبرند که به عذاب برسونندش. تا نگاهش به من افتاد شروع کرد به داد زدن و فریاد زدن، فلانی فلانی به دادم برس. گفتم چه میگی؟ چرا این وضع دوچار شدی؟ مگه تو چه کردی که اینجور دارن تو رو به سمت عذاب خدا میبرن؟ گفت برو قم به علامه طباطبایی بگو من رو حلال کنه و از او عذرخواهی کن که من باعث اذیت او شدم، من او رو رنجاندم، استاد خودم رو. من حالا دارم میرم قم که وظیفه خودم رو انجام بدم. میگه من همراه با او بنده خدا رفتیم خدمت علامه طباطبایی رحمت الله علیه. قضیه رو که نقل کرد دیدم علامه طباطبایی به گریه افتادند، برای اون بنده خدا استغفار کردند و او رو بخشیدند. پناه بر خدا میبریم از این که به کسی ظلم کنیم که او از خودش دفاع نکنه و ما رو به خدا حواله بده. مراقب باشیم ظلم نکنیم به کسی که ناصری جز خدای متعال ندارد.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کدام جس و جو آیدت کاستی، و از ایشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت. توی قصه های قدیمی و کارتون های از اساطیر و داستان های باستانی از افرادی مثل سندباد یا مارکوپولو یاد شده که ماجراجو و جهانگرد بودن و به هر جایی قدم میذاشتن کارایی میکردن. اما راستی کسی از اسطوره واقعی ایرانی خبری داره؟ کسی که شهر به شهر و کشور به کشور میرفته و اهداف بلندش رو دنبال میکرده و به خاطرش کلی خطر به جون میخریده. دوره ناصرالدین شاه دوران پرفراز و نشیبی بود. شاه قاجار با کلی مال و مکنت و قدرت بیشتر وقتا دست به سینه میمون تا انگلیس براش اربابی بکنه. انگلیس بروبیای زیادی اون دوره توی ایران داشت. امکانات و منابع طبیعی چپاول میشد و درباریان با نفوذ همگی غلام حلقه به گوش انگلیس بودن. اینجا بود که قهرمان قصه ما خودشون نشون داد.
روزی بود که امت اسلام امیدی به آینده نداشت. متفکران جهان اسلام می نشستند مرثیه سرایی روز سیاه مسلمانان را می کردند در نوشته های خود. ببینید آثار ادبیات مسلمانان برجسته و پیشرو را در این 100 سال گذشته که نخبگانی از دنیای اسلام دلهاشون بیدار شده بود، می دیدن وضع مسلمان ها را و حقیقتا مرثیه سرایی می کردن برای مسلمان ها.
سید جمال الدین اسدآبادی توی ایران یه جانشین نبود. از این شهر به اون شهر می رفت و اوضاع رو رصد می کرد. می فهمید که نفوذ انگلیس توی دربار قاجار چقدر زیاده و ایران دست استعمارگران چند پاره شده. استاد صدر واثقی، پژوهشگر تاریخ و مؤلف کتاب سید جمال الدین اسدآبادی، پایه‌گذار نهضت‌های اسلامی، نامه‌ای از خود سید جمال رو براتون می‌خونه.
او در یکی از مقالات عروه الوثقی اینطور اظهار می‌کنه: یا للمصیبه یا للرضیه، این چه حالت است، این چه فلاکت است، مصر و سودان و شبه جزیره بزرگ هندوستان را که قسمت بزرگی از ممالک اسلامی است انگلستان تصرف کرده، مراکش و تونس و الجزایر را فرانسه تصاحب نموده، جاوه و جزایر بحر محیط را هلند مالک الرقاب گشته، ترکستان غربی و بلاد وسیعه ماوراء النهر و قفقاز و داغستان را روس به حیطه تسخیر آورده، ترکستان شرقی را چین متصرف شده و از ممالک اسلامی جز معدودی بر حالت استقلال نمانده، اینها نیز در خوف و خطر عظیمند.
استاد رحیم پور ازغدی هم از تحولاتی که سید جمال الدین سرمنشأش بوده میگه:
در ایران آمده یک جریان وسیعی را انداخته بین علما، حوزه و بازاریای متدین که این جریان قویه، علمگرا و اسلامگراست. علمگرا که ایران عقب افتاده باید جلو بره و اسلامگرا میره مدتی تو دربار قاجار زمان ناصرالدین شاه و دیگران رو اینا کار میکنه که از طریق اینا دولت رو وادار کنه و یک کارای اصلاحی هم انجام میده. انگلیسا و خود افراد فاسد تو دربار میفهمن، مانعش میشن، این هم احساس میکنه شاه قاجار آدم بشو نیست، اینا دنبال مصالح اسلام و مسلمین و عزت ایران و یارفا نیستن، دنبال خودشون و منافع خودشونه. سر قضیه تنباکو، اصلا این جنبش تحریم تنباکو علیه انگلستان که انگلیسا تحت عنوان قرارداد رژی و تنباکو با شاه قاجار ناصرالدین شاه آمدن و به این بهانه بر کل بازارهای ایران داشتن مسلط می‌شدن، در ده‌ها شهر ایران انبار و مرکز زدن و او زمان 100 هزار کارمند از انگلستان و هند و آفریقا آوردن ایران، اصلا اشغال داشتن می‌کردن همون موقع. سید جمال اون موقع نامه می‌نویسه به مراجع و از جمله به مرحوم میرزا شیرازی که این قضیه خطرناکه، این بحث تنباکو و یک تجارت معمولی نیست، اینا این نفوذ اقتصادیه. سید جمال جزو اولین کسانی که میگه موتور برق رو بیارین تو ایران و کسانی که با ایشون ارتباط دارن اینو میارن، کاملا دنبال علم و صنعت و آموزش جدیده ولی با حفظ اصول مکتب و با حفظ استقلال و آزادی.
سید جمال الدین فقط یه مرد سیاسی نبود، او درس خونده حوزه بود، استادای قوی در زمینه اخلاق و عرفان و سلوک داشت و اهل مراقبه و تهجد بود. به خاطر همین اقداماتی که انجام میداد همه برای تقویت اسلام بود، اگرچه دشمنانش چیزای دیگه‌ای میگفتن.
ایشون به طور قطعی یک عالم شیعه است، مجتهد، شاگرد شیخ مرتضی انصاری صاحب مکاسبه. مرحوم شیخ انصاری ایشون رو برای تبلیغ معارف اهل بیت در سن 16-17 سالگی میفرسته به هند، یه چنین نبوغی داره. در حوزه عرفان هم از شاگردهای مرحوم حسین قلی همدانی و اینهاش، از بزرگان عرفانه، یعنی هم فقهش هم عرفانش آدم اهل سلوکه در حوزه نجف. بعد که وارد فضای اجتماعی بین الملل میشه، تمام جهان اسلام رو با ابزار اون موقع، با امکانات اون موقع میره.
میدونستین سید جمال الدین اسدآبادی فقط به فعالیت توی ایران اکتفا نکرد؟ اینجاست که یه بعد دیگه ای از این مرد بزرگ رو باید بشناسیم. در واقع مارکوپولوی واقعی و ایرانی ما سید جمال الدین بوده. به کلی کشورهای مختلف سفر کرده و توی هر کدوم کلی برنامه داشته. سفراش هیچ کدوم تفریحی نبودن و واسه هر کدوم کلی نقشه اجرایی داشته که کجا بره و چه کارایی بکنه که اسلام تقویت بشه و استعمار ضعیف.
مصر اولین کشور اسلامی است که با فرهنگ غربی آشنا شد. با فرهنگ غربی، اولین کشور اسلامی در اواخر قرن 18 و اولین کشور اسلامی بود که در مقابل آن فرهنگ اروپایی و غربی ایستاد و عیوب آن را فهمید و در مقابل اون مقاومت کرد. سید جمال الدین بزرگ، اون مرد اسلام خواه شجاع مبارز بزرگ، بهترین جایی را که برای مبارزات خود توانست پیدا کنه مصر بود. شاگردان او محمد عبده و دیگران و دیگران
میره مصر، جناب محمد عبده و جناب رشید رضا و امثال اینا که اینا هر کدام رهبران جریانای بزرگ اسلامی شدن، شاگردانی که تربیت کرده در الازهر. اولا یک تحول در الازهر ایجاد میکنه، بعد جریان ایجاد میکنه که مثلا مؤسس اخوان المسلمین که بزرگترین تشکیلات سنی بلکه اسلامی در جهانه. هنوزم یکی از محصولات سید جمال در حوزه روشنفکری حزب وفد رو تشکیل میده که اولین حزب فعال